نشده، از همین حالا مثل ملک رستم خان بروید با یوسف همکاری کنید. سهراب جواب داد: هر کس خویی دارد، او خاکیست و من بادی. من اهل صبر کردن و امید بستن به آینده خیلی دور نیستم. میخواهم همین حالا آینده را به چنگ بیاورم. میخواهم مرگم مثل سرهنگ با گلوله و تبر باشد، نه تو رخت خواب. میخواهم آخرین کسی باشم که از برج در میایم، آن هم نه با پای خودم. میخواهم بکشانندم بیرون و با گلوله بزنن تو شاهرگم و با تبر تک تک هم کنن. میخواهم قاتلانم را بر بر نگاه کنم تا آنها با من حسد ببرن، از بی‌اعتناییم نسبت به مرگ و زندگی حیرت کنن. حمید گفت: باز رگ ایلیش جوشید. زری گفت: از بچگی سر نترسی داشتید، شاعر هم بودید، یادم میآید برای زن اولتان. سهراب کلام زری را قطع کرد و گفت: و حالا هم شاعر نترس لازم است. و رو به حمید پرسید: نمیدانم از شهرزا از جهت جنوب غربی به سمیرم رفته ای؟ حمید جواب داد: نه، اما اگر یادت باشد یک بار با هم از دامنه شمال غربی دنا به سمیرم رفتیم. می رفتیم عروسی پسر اسفندیار خان کشکولی. یادم است که سر چشمه سمیرم توقف کردیم و یک دختر از کوزش براننده آب داد و با همان کوزه آب در رادیاتور ماشین ریخت. سهراب گفت: حالا موقع اینجور یاداوری هاست؟ حمید گفت: همیشه موقع اینجور یاداوری هاست. حمید آهی کشید و رو به سهراب کرد و گفت: میدانی داداش، این آرزوهای تو و قبیلت غیر از دردسر و آدم کشی نتیجه ای ندارد. خودم هر کاری میکنم برای پول است تا با آن چیزهای قشنگ و لذیذ دنیا را داشته باشم. سهراب دست گذاشت روی زانوی حمید و گفت: یک دقیقه صبر کن، مثل این که تلفن زنگ میزند. و پا شد. واقعا صدای زنگ تلفن میامد. کسی گوشی را برداشت، چرا که صدای زنگ قطع شد و فردوس به حیات آمد و همگی با او چشم دوختند. سهراب ایستاده بود. فردوس گفت: زهرا خانم، خسرو خان میگوید شام میایید یا ما شام بخوریم؟ زری جواب داد: از ساعه. و رو به عمه کرد: میفرمایید برویم؟ سهراب روی لبه تخت نشست و گفت: این دفعه نخواهم گذاشت روباهای واقعی سرم کلاه بگذارند. عزت و دولت داد زد: فردوس، چادر خواهرم را بیاور، مگر کری؟ از این واضح تر دست به سرشان کند؟ و چادر عمه در بغچه جلوی رویش بود. حمید گفت: اول شب از کجا می روید؟ می دانم از بس از کشت و کشتار حرف زد دلتان گرفت. بگذارید قضیه شکار روباهش را برایتان بگویم، دلتان باز می شود. زری رویش نشد بگوید این قضیه را چندین بار از خود ملک سهراب شنیده و تحمل کرد تا حمید با آب و تاب تعریف کند. آنها می‌خواستند بهیله روباهی را که هر شب با مرغدانی حمید می‌زده به دام بیاورند، اما روباه از آنها رندتر بوده. یک شب برفی آنها یک مرغ کشته روی یک تله برفی می‌گذارند تا روباه که به سراغ مرغ آمد ملک سهراب با تیر بزندش، اما روباه مستقیماً به سراغ مرغ نمی رود. یک نقب می زند رو به تل برفی و مرغ را از زیر تل بر می دارد و در می رود. البته آنها بعد که می بینند نه مرغی در کار است و نه روباهی، متوجه این حیله می شوند. زری در راه تا به خانه برسند همش در این فکر بود که چرا با اصرار این قصه را تعریف کرد. آیا می خواست با سهراب یادآوری کند که تو از پس روباها بر نمی آیی؟ و اندیشید خودش را به سادگی می زند، اما از آن مرد رند هاست.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. به خانه که رسیدند تا شام بیاورند، زری پیچ رادیو را باز کرد، اما هر چه کوشید نتوانست موج برنامه فارسی رادیو برلین را گیر بیاورد. رادیو را همین آخری ها خریده بودند و چون در تالار جا داده بودند، به علت گرما کمتر کسی به سراغش می رفت و به علاوه از بس سنگین بود نمی شد مدام و این طرف و آن طرف کشیدش. یوسف که شهر بود بی توجه به گرما در همین ساعت به تالار می رفت و آنقدر به رادیو ور می رفت و صداهای گوش خراشش را از جا و بی جا در می آورد که آدم سرسام می گرفت، تا عاقبت موج برنامه رادیو برلین را گیر می آورد و به صدای مردی که از صمیم قلب دشنام می داد گوش می کرد. آن مرد همه کله گنده ها را به قول یوسف همچین نفرین نشان می کرد که انگار شخصاً به آنها پدر کشتگی داشت و صبحا برنامه شیر خدا را می گرفت و از شاهنامه خانیش تعریف می کرد. زری جمعه هایی که یوسف ده بود سعی می کرد دقلوها را با قصه های صبحی مشغول کند، هرچند آنها پر جنب و جوشتر از این بودند که مثل بچه آدم بنشینند و نیم ساعت تمام حواسشان را جمع کنند. بعد از شام اخبار ایران و جهان را گرفت. در برنامه اخبار هیچ اشاره‌ای به هیچ حادثه‌ای در جنوب نبود. رفت سر وقت روزنامه‌های محلی، مهمترین خبرهای داخلی، اعلان‌های مجلس ترحیم بود. به سراغ روزنامه‌هایی رفت که از تهران برایشان می‌رسید و جمعشان می‌کرد و دو هفته یک بار برای خانم فتوحی به دیوان خانه می‌برد. روزنامه اول را باز کرد. وزارت خاربار منحل می‌شود. کوپن قند و شکر. از این پس کوپن قند و شکر با قرار زیر تعیین می‌گردد. 300 گرم قند، 400 گرم شکر. در روزنامه دوم تنها خبری که میتوانست ربطی با وقایع مورد علاقه‌اش داشته باشد این بود: جمعیت فارس از فارسیان مقیم تهران تشکیل می‌گردد و بعد توقیف مرد امروز و از این جور خبرها که به نظر زری عادی می‌آمد. اما او ولکن نبود و هر روز دنبال خبرها می‌گشت، تا چند روز بعد در یک روزنامه تازه درآمده در صفحه سوم به خبر زیر برخورد: تقویت پادگان آباده و سمیرام. و متن خبر را چنین خواند: با قرار اطلاع واصله، اشرار کامیون‌های حامل آذوقه و مهمات و البسه را که از جانب لشکر برای تقویت پادگان سمیرام گسیل شده بود مورد چپاول قرار دادند. روز 8 تیر به پادگان سمیرام حمله نموده و گروهی از افسران و سربازان را شهید نمودند. اینک موضوع در تهران مورد مطالعه است و در نظر است پادگان آباده و سمیرام تقویت گردد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. توهین ترامپ به افغانستان به بهانه فیر یک افغانستانی همکار سیاه در واشنگتن با واکنش گسترده کاربران و شخصیت‌های افغانستانی روبرو شده است. اولین بار نیست که رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین می‌کند. این بار ترامپ از افغانستان با عنوان جهنم روی زمین نام برد. سخنان توهین‌آمیزی که پس از حمله یک تبعه افغانستان در واشنگتن به دو نظامی آمریکایی عنوان شد. اما این تبعه افغانستانی که بود؟ نامش لکنوال است که در ولایت خست افغانستان و دنیا آمده، در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعه شده که مستقیم با هدایت آمریکایی‌ها کار می‌کرد. لکنوال حتی در روزهای پرآشوب میدان هوایی کابل با تأمین امنیت نیروهای آمریکایی مشغول بود و سپس با آنها به آمریکا رفت و اقامت گرفت. اما توهین ترامپ با واکنش افغان‌ها همراه شده است. رنگین دادفرس پنتا وزیر امور خارجه اسبق افغانستان گفته است لکنوال وقتی 16 ساله بود و خدمت نیروهای ویژه آمریکایی درآمد و عضو واحد مخوف عقرب شد، واحدی که با کشتار افغانستانی ها متهم است. وی گفته است اکنون گناهکار مردم افغانستان هستند یا آنهایی که از نوجوانی تا کنون به این شخص درس آدم کشی دادند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصویری از نقشه افغانستان و این نوشته که افغانستان بهشت روی زمین است با توهین ترامپ پاسخ دادند. لوال دیپلمات ارشد دولت سابق افغانستان هم در واکنشی نوشت افغانستان بهشت روی زمین بود، اما شما آمریکایی ها با 20 سال جنایت آن را به جهنم تبدیل کردید. کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور اسبق افغانستان هم نوشت شدت عمل کاخ سفید در قضیه اخیر نشان می دهد که کاخ سفید به شدت منتظر این فرصت بوده است. او گفت مبادا آمریکایی ها به همین بهانه هزاران تربیت شده سیاه را به افغانستان بفرستند. ترامپ فعلا بر موج افغانستان حراسی سوار شده و سرنوشت هزاران افغانستانی همکار خود را در 20 سال اشغال افغانستان در حالی از ابهام قرار داده است. براستی که آمریکا حتی با دوستان خود هم خیانت می کند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با انتشار بیانیه حمله تروریستی پهپادی از خاک افغانستان به تاجیکستان را محکوم و بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کرد. در پی حمله‌ای که در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان رخ داد و منجر به کشته شدن 3 شهروند چینایی شد، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد و آن را خلاف اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی خواند. این شورا ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان موضع اصولی خود را محکومیت قاطع تمام اشکال تروریسم عنوان کرده و بر ضرورت تقویت همکاری با کشورهای منطقه و جهان برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم و نابودی بسترهای گسترش آن تاکید ورزید. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنین اعلام کرد که بارها نسبت به حملات تروریستی سازمان یافته از خاک افغانستان و حمایت آشکار و پنهان طالبان از شبکه‌های تروریستی و جامعه جهانی هشدار داده است. روز پنجشنبه ششم قوس در یک حمله مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان، مهاجمان با استفاده از یک پهپاد حامل مواد انفجاری و سلاح گرم 3 کارگر تبعی چین را کشتند. پس از این حمله سفارت چین در کابل با صدور هشدار فوری از تمامی شرکت‌ها و کارگران چینی فعال در معادن نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان خواست تا فوراً منطقه را ترک کنند. حاصلات باغ‌های سیتروس شرکت حکومتی کانال ننگرهار به نزدیک به 6000 متریک تن رسیده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
حاصلات باغهای سیتروس شرکت حکومتی کانال ننګرهار به بیش از 5500 متریک تن رسیده است. مسئولان میگوید به نسبت سال گذشته در حاصلات سیتروس افزایش قابل ملاحظه با عمل آمده است. سید همین غریب مل سخنگوی شرکت حکومتی کانال ننګرهار میگوید در تمام باغهای سیتروس مربوط به این شرکت مقدار 5500 متریک تن حاصلات سیتروس جمع‌آوری و به بازار عرضه خواهد شد. غریب ملگو به تناسب سال گذشته افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. به گفته موصوف سال گذشته مقدار 3500 متریک تن سیتروس تولید گردیده بود.
نو سکال بعد ننګرهار وادی کرنیز اماراتی شرکت په مالټو بنونو حاصلات 5.5 تن ته ورسیږي چې دا د تیر کال په پرتله زیات دی. تیر کال د پخوانیو مالټو باغونو حاصلات د اټکل د مخې نه 3.5 تن وو.
سخنګوی شرکت حکومتي کانال ننګرهار عامل افزایش حاصلات سیتروس را به ثمر رسیدن باغهای تازه احداث شده، پرورش خوب، مشورت های متخصصین به باغداران و همچنان به کارگیری در روحای کیمیاوی در وقت مناسب میخواند. مسئولان شرکت حکومتی کانال ننګرهار در حال از افزایش حاصلات سیتروس خبر میدهد که به نسبت موجود بودن گذرگاه ترخم واردات سیتروس از کشور همسایه پاکستان متوقف شده و بازارهای داخلی برای فروش تولیدات این شرکت مناسب می باشد. پاکستان در گذشته ها در هنگام فصل میوه های تازه به بهانه های مختلف گذرگاه های تجارتی را مسدود می نمود و با این گونه تاجران و باغداران را با خسارت مالی روبرو می نمود. اما اکنون باغداران به نسبت این که واردات سیتروس پاکستان به کشور متوقف شده، می گویند محصولات آنها به قیمت مناسب به فروش خواهد رسید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش آماده راه اندازی یک عملیات پاکسازی در خاک افغانستان بود، اما با درخواست میانجی‌ها این عملیات انجام نشد. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان میگوید که این کشور طی درگیری اخیر با افغانستان آماده راه اندازی یک عملیات پاکسازی در این کشور بود، اما با پیشنهاد میانجیگری قطر و ترکیه این عملیات اجرایی نشد. وزیر خارجه پاکستان افزود آنها یعنی قطر و ترکیه احتمالاً از عملیات نظامی برنامه ریزی شده ما آگاه بودند و دولتشان برای تسهیل میانجیگری در هر ساعتی با من در تماس بود. اسحاق دار مدعی شد که میانجی‌ها پس از آنکه طالبان حاضر نشدند از موضع خود کوتاه بیایند، با شرمندگی عقب نشینی کردند. طالبان و پاکستان حدود 1.5 ماه پیش نزدیک به یک هفته درگیر شدند، درگیری که تلفات سنگینی برای دو طرف در پی داشت. این درگیری با میانجیگری قطر و ترکیه متوقف شد و دو طرف سه بار در دوحه و استانبول پشت میز مذاکره نشستند، اما این مذاکرات در نهایت با شکست مواجه شد و بدون نتیجه و رسیدن به توافق نهایی پایان یافت. منابع آگاه اختلاف اصلی میان دو طرف را بر سر حضور و استفاده تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان اعلام می‌کنند. اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حمله می‌کند و رهبران و اعضای آن در این کشور حضور دارند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواستار کنترل و یا تسلیم دهی اعضای تی تی پی هستند، اما طالبان افغانستانی میگویند که تی تی پی یک مشکل داخلی پاکستان است و کابل نمیتواند این مشکل را حل کند. معاون مرکز امور اطبای وزارت داخلی ایران آخرین آمار جمعیت مهاجرین افغانستانی در ایران را اعلام کرد. محمد سراوانی معاون مرکز امور اطبا و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در نشستی اعلام کرد که بر اساس سرشماری ها و داده های موجود حدود 4,400,000 تبعی افغانستان در ایران اقامت دارند. سراوانی گفت بر اساس مفاد کنوانسیون ژنو حدود 3% جمعیت هر کشور می تواند از اطبای خارجی تشکیل شود. و افزود همکنون 15 ولایت ایران میزبان اقامت مجاز اطبای خارجی هستند و مدیریت این وضعیت نیازمند هماهنگی نهادی و سیاست‌گذاری یکپارچه است. بر اساس آمار مقامات وزارت داخلی ایران 1,600,000 مهاجر افغانستانی در یک سال اخیر به کشور بازگشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام رئیس جمهور آمریکا در اعلام بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا را با عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین المللی دانست و آن را محکوم کرد. اسماعیل بقایی اقدام رئیس جمهور آمریکا در اعلام بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا را به عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین المللی دانست و آن را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام آمریکا را که در ادامه اقدامات تحریک‌آمیز و غیر قانونی این کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا صورت می‌گیرد، اقدامی خودسرانه و تهدیدی بی سابقه علیه ایمنی و امنیت هوانوردی بین المللی توصیف کرد و نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام بر حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین الملل هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به وقت محلی در پیامی اعلام کرد که تمام حریم هوایی ونزوئلا و اطراف آن باید بسته تلقی شود. آسمان ونزوئلا ساعتی بعد از تهدید دونالد ترامپ درباره بسته شدن آسمان این کشور نفتخیز خالی شده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ایران ضامن صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز است و بیگانگان باید منطقه را ترک کنند. امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آینه رونمایی از پایگاه شناوری کردستان و الحاق ناوشکن سهند به ناوگان نیروی دریایی ارتش در جمع خبرنگاران با اشاره به دلاوری‌های نیروی دریایی ارتش ایران نداجا در دوران دفاع مقدس 8 ساله اظهار کرد. نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس نقش تعیین کننده ایفا کرد و این مسیر در آینده نیز با قوت و البته با پشتیبانی قاطع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور ادامه خواهد یافت. فرمانده کل ارتش ایران در ادامه بر لفاظی‌های دشمنان اشاره و تاکید کرد کار دشمن دشمنی است، بنابراین اظهارات و ادعاهایش ارزشی ندارد. آنچه مهم است وجود صلح، ثبات و امنیت در منطقه است. امیر حاتمی افزود جمهوری اسلامی ایران خود را حافظ اصلی امنیت در منطقه در کنار دیگر کشورهای منطقه می داند. صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز برای همه کشورهای منطقه جمله ایران اسلامی بسیار مهم است و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم. امیر سرلشکر حاتمی با تاکید بر این که ایران اجازه تهدید امنیت منطقه را به هیچ کشوری نخواهد داد افزود ما و ملت‌های منطقه سالیان طولانی در این منطقه بوده ایم، زندگی کرده ایم و اینجا هم خواهیم ماند و آنهایی که مربوط به این منطقه نیستند و هرگز اینجا نبودند باید منطقه را ترک کنند. منابع آگاه در لیکود اعلام کردند نتانیاهو و اطرافیانش به شدت نسبت به نتایج داخلی این حزب نگران هستند. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی به نقل از منابع آگاه در لیکود خبر داد بنیامین نتانیاهو و اطرافیانش به شدت از نتایج انتخابات داخلی لیکود که هفته جاری برگزار شده بود ناراحت و ناراضی هستند. در این انتخابات بعد از بیش از 13 سال دیوید بیتان رهبر جدید لیکود انتخاب شده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست این رسانه عبری زبان رسیده است، با وجود آنکه در کنگره حزب با تمامی طرح‌های پیشنهادی نتانیاهو موافقت کرده است، اما سمت و سوی اوضاع به شکلی است که مراکز قدرت جدیدی در داخل حزب شکل گرفته است که ضرورتاً با مواضع صدر اعظم همسویی ندارد. بر اساس گزارش اسرائیل هیوم، برجسته‌ترین چهره در میان برندگان انتخابات دیوید بیتان عضو کنست است که با موفقیت صدها عضو میانه رو را به این کنفرانس که تقریباً 3000 عضو را شامل می‌شود جذب کرده است. بیتان پیش از این قصد خود را برای ریاست کنفرانس لیکود اعلام کرده است، کنفرانسی که به او اجازه می دهد 4 تا 5 نامزد را از طرف خود برای لیست بعدی لیکود معرفی کند و عملا یک اردوگاه بیتان را در درون حزب تشکیل شود. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41:56 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
شما همچنان شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. خوشحال هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین و لحظه پخش برنامه مردی فراتر از زمان رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرد.
از او با عنوانهای استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام میبردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بود.
مردی فراتر از زمان.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته و همراهان خوب رادیو دری. با برنامه دیگر از مجموعه مردی فراتر از زمان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بخشی از زندگی و اندیشه ابوریحان بیرونی میپردازیم، اندیشمندی که زمان برای او فقط یک عدد نبود، بلکه رازی بود که باید گشوده میشد. در این برنامه از یکی از برجسته‌ترین آثار او، یعنی آثار الباقیه سخن میگیم، کتابی که نه فقط یک تقویم یا گاه شمار، بلکه آینه ای از تاریخ بشری، آینها، باورها و سنجش دقیق گذر زمان است. همچنین به سفرهای علمی ابوریحان، دیدارهایش با دانشمندان و حضورش در دربار محمود غزنوی میپردازیم. سالهایی که دانایی، سیاست و پژوهش در کنار هم پیش می رفتند. آثار الباقیه به معنای آثار باقی مانده از قرون گذشته است. آثار الباقیه کتابی است درباره تقویم ها، اما نه فقط درباره ماه ها و سال ها. این اثر نتیجه تلاشی است برای شناخت نظم پنهان در آشوب زمان. ابوریحان بیرونی در این کتاب با بررسی تقویم ها و جشن ها و نظام گاه شماری تمدن های گوناگون پرداخته. از ایرانیان باستان تا رومیان، از سوریانی ها تا یهودیان، از مسیحیان تا زرتشتیان و مسلمانان. ابوریحان بیرونی با دقتی بیمانند آغاز سال نو، روزهای مقدس، مناسبتهای دینی و حتی مبنای ریاضی تقویم هر قوم را بررسی کرده است. این کتاب نشان می‌دهد که ابوریحان نه فقط ستاره‌ها، بلکه ضرباهنگ زندگی انسان‌ها را نیز می‌کاوید. ابوریحان بیرونی در این اثر از اطلاعات نجومی نیز بهره گرفته تا حرکت خورشید، ماه و ستارگان را با گاه شماری‌ها تطبیق دهد. نگاه او تنها تاریخی نیست، بلکه نجومی، ریاضیاتی و فلسفی است. او برای نمونه اختلاف سال شمسی و قمری را نه تنها محاسبه می کند، بلکه اثر آن را در زندگی اقوام و آیین‌ها تحلیل می کند. اما سوال اینجاست، چرا ابوریحان بیرونی به تقویم ها پرداخت؟ پاسخ در نگرش علمی او نهفته است. ابوریحان بیرونی بر این باور بود که برای فهم دقیق تاریخ باید زمان را دقیق شناخت. تفاوت میان تقویم هجری قمری و شمسی، تفاوت میان نوروز ایرانی و عید میلاد مسیحی برای ابوریحان بیرونی تنها مناسبت نبودند. آنها داده‌هایی بودند برای محاسبه، مقایسه و بازسازی رخدادهای تاریخی. در کتاب آثار الباقیه او نه فقط رخدادها را به دقت ثبت کرده، بلکه آنها را بر اساس تقویم‌های مختلف تطبیق داده است. این تلاش یکی از نخستین نمونه‌های تاریخ نگاری تطبیقی در جهان به شمار می‌رود. بیرونی در تحلیل‌هایش به نقاط افتراق و اشتراک فرهنگ‌ها توجه دارد. از آن رو که او هم دانشمند است و هم جامعه شناس زمان خود. ابوریحان بیرونی برای نگارش کتاب آثار الباقیه نیاز داشت که با زبانها، آیین‌ها و منابع متنوع آشنا شود. همین جاست که یکی از ابعاد مهم شخصیت او آشکار می‌شود: سفر و گفتگو. او به سرزمین‌های مختلف رفت. از خوارزم تا ری، از گرگان تا غزنه و از آنجا تا مرزهای هندوستان. هر جا که نشانی از دانش و گفتگو بود، بیرونی آنجا بود. نه با شمشیر که با پرسش، نه برای سلطه که برای شناخت. در این سفرها با دانشمندانی همچون ابوسهل بیژن ابن رستم، ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی، ابو نصر عراقی، ریاضیدان و منجم مسلمان و معلم همیشه همراه بیرونی و حتی ابن سینا، فیلسوف و پزشک معروف ایرانی در ارتباط بود. با آنها مناظره کرد، نامه نوشت، بحث کرد، گاه با توافق، گاه با اختلاف، اما همواره با احترام و منطق.
ابوریحان بیرونی در 14 شهریور 352 خورشیدی در خوارزم که در آن زمان روستای کوچکی بود و بیرون نام داشت به دنیا آمد. یکی از ویژگی‌های بارز ابوریحان کنجکاوی و علاقه به تجربه شخصی مسائل بوده است. در زمان نوجوانی ابوریحان شایع بود که الماس سنگی سمی است و هر کس آن را در دست گیرد بیدرنگ می‌میرد. بنابراین مردم از الماس دوری می‌کردند و به آن دست نمی‌زدند. این دانشمند بزرگ یک الماس را خرد کرد و به تکه گوشتی مالید و در انظار عمومی آن را به حیوانی خوراند. همه مردم گمان می کردند که آن حیوان خواهد مرد، ولی چندی گذشت و آن حیوان سالم بود. بدین ترتیب ابوریحان با آزمایش خود به یک شایعه بی اساس پایان داد. نوشته هایی از بیرونی در دست است که به وضوح در آنها از گردش زمین به دور خودش نام برده می شود. بیرونی در کتاب الاسدرلاب روشی برای محاسبه شعاع زمین ارائه می کند. بعدها در کتاب قانون مسعودی ابوریحان عملی کردن این روش توسط خود را گزارش می دهد. قانون مسعودی کتابی است در نجوم و تقویمی شامل 11 بخش. در این کتاب بخش‌هایی مربوط به مثلثات کروی و همچنین زمین و ابعاد آن و خورشید و ماه و سیارات موجود است. او خورشید گرفتگی 8 آوریل سال 1019 را در کوه‌های لقمان در افغانستان کنونی رصد و بررسی کرد و همچنین به بررسی ماه گرفتگی سپتامبر همین سال در غزنه پرداخت. دولت ایران در جوان 2009 به عنوان نشانی از پیشرفت علمی صلح‌آمیز ساختمان مجسمه‌ای به شکل 4 تاقی که ترکیبی از سبک‌های معماری و تزئینات هخامنشی و اسلامی در آن دیده می‌شود، به دفتر سازمان ملل متحد در وین هدیه داد که در محوطه آن در سمت راست ورودی اصلی قرار داده شده است. در این 4 طاقی مجسمه‌هایی از 4 دانشمند معروف ایرانی، خیام، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی و ابو علی سینا قرار دارد.
شاید یکی از بزرگترین ماجراجویی‌های علمی بیرونی سفر به هندوستان باشد. این سفر هم تجربه شخصی و فلسفی بود و هم نقطه عطفی در تاریخ علم. او به دربار محمود غزنوی راه یافت، پادشاه جنگاور و جاه طلب، اما در عین حال علاقمند به دانشمندان. بیرونی با او به هند رفت، اما نه چون یک همراه لشکر که چون یک پژوهشگر. در هند بیرونی سالها ماند، زبان سانسکریت را آموخت، با برهمنان گفتگو کرد، متون بودایی را خواند، آیین‌ها را مشاهده نمود و همه آنها را با رویکردی علمی ثبت کرد. نتیجه این مشاهدات کتاب شگفت‌انگیز تحقیق و مال الهند بود. اما پایه تمام این مطالعات همان تقویم ها و گاه شماری ها بودند که از آثار الباقیه آغاز شده بودند. بیرونی در آثارش از هندی‌ها، ایرانیان، سوریانی‌ها و حتی چین و روم یاد می‌کند. برای او فرهنگ‌ها مانند ستارگان آسمان بودند. هر یک جایگاه خود را دارند، نظم خاص خود را دارند و همه با هم نقشه‌ای از دانش بشری را می‌سازند. او در آثار الباقیه تقویم‌های ایرانی، عبری، مسیحی، سابعی، کلدانی، رومی، عربی و هندی را بررسی کرده و تلاش کرده آنها را به هم مرتبط سازد. چنین تلاشی بی سابقه بود. او با محاسبات پیچیده تاریخ‌ها را به تقویم خورشیدی و قمری تبدیل کرد و از این طریق تاریخ‌های اسطوره‌ای، مذهبی و سیاسی را قابل مقایسه ساخت.
بیرونی که در خوارزم نزد ابو نصر منصور تحصیل می‌کرد، مدتی در گرگان به پژوهش پرداخته بود و تا پایان عمر به پژوهش‌های خود ادامه داد. با اینکه محمود غزنوی با بیرونی رابطه خوبی نداشت و وسایل کافی برای پژوهش در اختیار او نبود، ولی این دانشمند لحظه‌ای از تلاش برای تحقیقات علمی خود دست نکشید. بیرونی که به زبان‌های یونانی، هندی و عربی هم چیره بود، کتب و رسالات بسیاری نوشته که شمار آنها به بیش از 146 مورد گزارش شده. ابو ریحان در کتاب اثرهای مانده از قرن‌های گذشته، مبدع تاریخ‌ها و گاه شماری اقوام مختلف رو مورد بحث و بررسی قرار داده. از جمله این اقوام، ایرانی‌ها، یونانی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و عرب‌های دوران جاهلیت و عرب‌های مسلمان است و درباره اعیاد هر یک به تفصیل سخن گفته است. این کتاب رو می توان نوعی تاریخ ادیان دانست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه مردی فراتر از زمان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که در آن به زندگی و آثار ابو ریحان بیرونی می‌پردازیم. خوشحال میشیم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز ابوریحان بیرونی بی‌طرفی علمی اوست. در دورانی که هر قوم خود را برتر می‌دانست، بیرونی می‌نوشت واجب است بر کسی که تاریخ می‌نویسد همچون قاضی باشد، نه از آن که مظنون است بترسد و نه به آن که گواه است تکیه کند، بلکه حقیقت را بجوید هرچند ناخوشایند آید. این روی کرد آثار او را از مرزهای جغرافیایی و مذهبی فراتر برد، چنان که امروزه آثار الباقیه تنها برای شناخت تقویم ها نیست، بلکه برای فهم دیدگاه های فرهنگی اقوام گوناگون نیز مرجع به شمار می آید. ابوریحان بیرونی در میانه آشفتگی سیاسی، ستم پادشاهان، جنگ‌های مذهبی و تعصب‌های قومی، چراغی از حقیقت و دانش بود. او در زمانی می‌زیست که یا باید خاموش می‌ماندی یا مدیحه سرا می‌شدی. اما او نه مداح شد نه منزوی، بلکه صداقت علمی را سلوحه کار خود ساخت و آثاری آفرید که امروز نیز می توان از آنها روش، منش و اندیشه آموخت. او در دربار محمود برغم سختی ها نوشت و تحقیق کرد. برغم آن که محمود گاه با خشونت با دانشمندان برخورد می کرد، بیرونی با احتیاط اما با شهامت راه خود را رفت. در یکی از نامه ها به ابن سینا می نویسد که شرایط غزنه برای اندیشه مساعد نیست، اما برای اندیشیدن گاهی سکوت لازم است، حتی اگر در دل غوغا باشی. آری، ابوریحان بیرونی با ذهنی بیقرار اما رفتاری متین، یکی از برجسته‌ترین چهره های علمی تاریخ شد. او در آثار الباقیه نه فقط تقویم ها که روایت انسان‌ها از گذر زمان را بررسی کرد و در سفرهایش نه فقط جغرافیا که افق دانایی را گسترش داد. سفرها، دیدارها، تقویمها، گاه شماریها، همه اینها در کنار هم نقشه‌ای از ذهن یک انسان را ترسیم می‌کند. بنابراین ابوریحان بیرونی می‌خواست با علم گذشته را بازسازی کند، حال را بشناسد و آینده را قابل محاسبه سازد. ابوریحان بیرونی نه فقط با تلسکوپ که با تقویم به آسمان نگاه کرد، نه فقط با عدد که با روایت ملت‌ها زمان را سنجید. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این هفته مردی فراتر از زمان نزدیک میشیم. از همراهی شما سپاس گذاریم و تا درودی دیگر، بدرود.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا ندارم، من دست به هیچ کاری نمیزنم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان من شرمنده هستم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفت، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود، اجه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خیلی خدا خیرتون بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتون بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم.
اگه برتون امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
دیگه چیزام به کار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرسو.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزنم.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد، امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینم، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، دل من گواه آنست که رسم به عشق تای گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با درون سینه دارد که شبیه دل نگارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی به حول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته ایران. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران. سفر لاریجانی به پاکستان. و شرکت وزیر خارجه ایران در اجلاس سالانه دولت‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی. خب دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. این هفته چنانچه در جریان هستید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران صحبت‌هایی داشتند که بازتاب زیادی داشت. ایشان در این سخنان با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسل‌های پی در پی به عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی، ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تحقق هیچ یک از اهداف حمله به ایران نشانه شکست بدون تردید آنها خواندند و با بیان چند توصیه به ملت، همه مردم و جناح‌های سیاسی را به حفظ و تقویت اتحاد ملی فرا خواندند. رهبر انقلاب وجود حرکت مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکش‌های بین المللی ایستاده و سینه سپر کرده بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت مقاومت ملت‌ها در مقابل طمع‌ورزی و دخالت‌های سلطه‌گران گفتند عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شد و رشد یافت امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا قابل مشاهده است. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص مسائل منطقه و جنگ 12 روزه گفتند:
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد هم صهیونیست ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
ایشان با اشاره به سخنانی مبنی بر طراحی 20 ساله رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران گفتند آنها برای جنگ برنامه ریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت مردم را هم به جنگ با نظام وادار کنند، اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویه داران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد. رهبر انقلاب گفتند البته ما هم خسارت‌های دیدیم و به اقتضای طبیعت جنگ جانهای عزیزی از دست ما رفت، اما جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و میتواند بی واهمه از هیاهوها قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد. ضمن اینکه خسارات مادی وارد شده بر دشمن متجاوز بسیار بیشتر از خسارات مادی ما بود. ایشان به ضررهای بزرگ امریکا در جنگ 12 روزه هم اشاره کردند و افزودند
در این جنگ 12 روزه امریکا به شدت ضرر کرد، به شدت ضرر کرد. آخرین تسلیحات و پیشرفته ترین تسلیحات رو در آفند و پدافند به کار برد، از زیردریایی هاش استفاده کرد، از هواپیماهای جنگندش استفاده کرد، از پیشرفته ترین پدافندش استفاده کرد، اما نتوانست به اون چیه میخواهد به او برسه. او میخواست ملت ایران رو فریب بده، ملت ایران رو به دنبال خودش بکشه. قضیه به عکس شد، همونطور که گفتم ملت ایران اتحادشون در مقابل آمریکا بیشتر شد و توانستن به معنای واقعی کلمه طرف رو ناکام کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به بی‌آبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه به عنوان یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه خاطر نشان کردند. امریکا در این قضیه کنار رژیم غاصب قرار گرفت و به شدت بی‌آبرو و بدنام شد، چرا که مردم دنیا می‌دانند رژیم صهیونیستی بدون امریکا قادر به این همه فاجعه آفرینی نیست. ایشان منفورترین انسان در دنیای کنونی را رئیس دولت صهیونیستی و منفورترین سازمان و باند حاکم بر دنیا را رژیم صهیونی خواندند و افزودند چون امریکا در کنار آنها قرار دارد منفوریت صهیونیست‌ها به امریکا هم سرایت کرده است. رهبر انقلاب دخالت‌های امریکا در نقاط مختلف جهان را از دیگر عوامل انزوای روزافزون آن دانستان و گفتن دخالت امریکا در هر منطقه باعث جنگ افروزی و یا نسل کشی و ایرانی و آوارگی است. ایشان جنگ پرخسارت و بی نتیجه اوکراین را نمونه از دخالت های امریکا دانستن و افزودند
جنگ پرخسارت اوکراین رو امریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. بعد از می گفت این رئیس کنونی آمریکا میگفتش که 3 روزه حل خواهد کرد قضیه رو. الان حدود 1 سال، بعد از 1 سال یک طرح 28 ماده‌ای رو داره به زور تحمیل میکنه بر اون کشوری که خودش اون رو وارد جنگ کرده.
حضرت آیت الله خامنه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه و جنایات آن در کرانه باختری و وضع اسفبار غزه را مصادیق دیگری از حمایت‌های عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید برشمردند و گفتند البته شایعاتی درست می‌کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است که